هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حریر نور غریبش بر این رواق می افتد. اگرچه ما شبی چند در محاق می افتد، تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید. تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد. بهار می رسد، اما چه فرق می کند آیا برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد. سلام می گم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، همه شمایی که الان بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید، در هر کجا که هستید سلام گرم من و همه همکارانم رو پذیرا باشید. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز در اولین روز هفته با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم و در محضر جناب آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا در داخل و خارج.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. یه وقتایی یک مشکلات و معضلاتی در زندگی نصیبمون میشه که چاره جز صبر باقی نمیمونه و همه ما دلخوشیم به وعده های خداوند متعال، به صابران، کسانی که صبر میکنن. موضوع گفتگوی ما در هفته های اخیر با جای حسینی همین موضوع خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفت. در راستای صبر بر معصیت به مباحث خیلی خوبی رسیدیم. هم من هم بیننده های خوب مشتاقم ببینن که امروز شما چه برامون برمغان آوردید. ها جای حسینی،
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید در بحث وعده های الهی به صابران، صبر بر گناه یا همون ترک گناه که انسان بتواند در برابر گناه مقاومت کنه. خب گناه بر دو بخشه، یک بخش گناهانی که جمعی هست و علنی انجام میشه، یه بخشی گناهانی که فردی هست و پنهانی انجام میشه. تقریبا اون چه ما تا به امروز گفتیم در اون بخش اول بوده، گناهانی که یک جمعی رو میطلبه تا این گناه انجام، مثلا غیبت کردن، بالاخره یه جمعی باید باشن بشنون، یا استهزا، مثلا کسی رو بخواد خدای نکرده مسخره کنه، اینا بالاخره مخاطبی میخواد، یه جمعی
میداره،
بله بله، تا این گناه اصلا تحقق پیدا کنه. پس هم علنی هست هم در جمعه. ولی یک سری گناهان هست که نه، مخفی هست، پنهان هست و فردی هست. ما به این بخش دوم تو این فرصت ها نرسیده بودیم. خیلی هم بینندگان خوب در پیام هاشون داشتن که این بخش رو حتما مطرح کنید، ولی خب جایگاهش در همین بخشی بود که امروز انشاءالله مطرح میکنم.
خیلی خوب.
من ابتدا عرض کنم که اگر سوال کنن بینندگان خوب یا ما سوال کنیم از اونها که کدام نگرانیش بیشتر هست، یعنی کدام گناهان جمعی و علنی بیشتر جای نگرانی داره یا گناهان فردی و پنهانی. گناهان فردی و پنهانی خطرش بیشتر هست. خب دلیلش هم خیلی روشن هست. گناهان جمعی در یه جمعی ممکنه صورت بگیره، اولا تا اون شرایط اون جمع و جلسه و مقدماتی میخواد که شاید ایجاد نشه، ایجادم که شد شاید دیگرانی باشن که ما رو از اون گناه باز دارن، نهی از منکر کنن. معمولا پیش میاد خیلی مثلا غیبتی میکنه، یه چند نفر اعتراض میکنن چرا این گناه رو انجام میدی، کسی رو مسخره میکنه، اعتراض میکنن. نوع گناهان علنی و جمعی اینجوریه،
یه تذکر ممکنه ما رو از اون مسیر
برگردونه. ولی مشکل در گناهان فردی و پنهانی این است که کسی خبر نمیشه که ما رو نه تذکر بده نه کنه از منکر، یا نه تنها کسی پیدا نمیشه، از جهت دیگر دسترسیش خیلی آسان هست. یعنی انسان هر لحظه میتونه این گناه رو مرتکب بشه بدون اینکه کسی خبر بشه، کسی اطلاع داشته باشه. لذا در یه روایتی داریم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، حضرت میفرمودن ان اخوف ما اخاف علی امتی، ان اخوف ما اخاف علی امتی، یکی از چیزهایی که من بیش از همه نگران هستم بر امت خودم، از شهوت الخفیه، گناهان پنهانی. خیلی نگرانی تو این بخش بالاتر از اون بخش اول هست. حضرت میفرماد ان اخوف ما اخاف علی امتی، اونی که بیشتر از همه من نگرانش هستم گناهان پنهانی هست، گناهان خطرناکتر هست، به دلایل فراوانی که حالا بیشتر تو این بحث اشاره میکنیم. به ذهنم میاد اون چه از روایات میتوان استفاده کرد از کلمات معصومین علیه السلام، ما میتونیم 5 راه برای مبارزه با این گناهان پنهانی و فردی بیان کنیم. راه اول این است که اصولا زمینه گناه رو تا اونجا که ممکنه ایجاد نکنیم، نگذاریم زمینه گناه پیش بیاد. این خیلی مهمه. در یه تعبیری از پیامبر گرامی اسلام میدیدم حضرت میفرمودن سبب الفجوره الخلوه، سبب این نوع گناهان خلوته. یکی از زمیناش هست که انسان فرصتی پیدا کنه، خلوتی داشته باشه. خب کسی که این احساس رو داره که ممکنه در معرض این گناه باشه، نگذره اصلا خلوت ایجاد نشه براش، اصلا یک محیط خلوتی که بتواند این گناه رو انجام بده ایجاد نکنه، چنین زمینه ای
که شاید مجال پیدا بکنه،
فرصتی پیدا کنه. حالا من عرض میکنم نمونه هاشو. حالا خلوت ها دو شکلیه، و خلوت های یک نفره هست و خلوت های دو نفره هست. به حرفتون یه نوع خلوتی هست. من جناب شریعتی عزیز به هر دو بخش اشاره کنم که به نظرم بحث بسیار مهم و مبتلابهی هست. در بخش خلوت های دو نفره که دیگری باید باشه تا این گناه انجام میشه، گاهی دیگری هم لازم نیست، انسان تنها مرتکب یه گناه سنگینی میشه، اما گاهی نه، یک نفر دیگری به هر ترتیب در یه خلوت دو نفره حداقل باید انجام. این در یه، باز من سخنم رو با یک داستانی آغاز کنم، یه حدیثی در قالب یک داستان فکر کنم جالب توجه باشه. این حدیث رو شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل فرمودن، که خب این کتاب جزء مصادر چهارگانه حدیثی دست اول ما هست. ایشون می نویسن که شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام اسمش محمد طیار هست، محمد طیار، میگه من آمدم مدینه، بنا داشتم در مدینه سکونت کنم یا مدتی در مدینه سکونت کنم، دنبال یه خانه اجاره‌ای میگشتم. گشتم تا رسیدم به یه خانه‌ای که 2 اتاق داشت. یه خانومی هم در یکی از این اتاق‌ها زندگی میکرد، به من گفت من یکی از این اتاق‌ها رو به تو اجاره میدم در اختیارت. من دیدم بین این دو اتاق یک دری هست و این در بازه. گفتم من چجوری باید شما زندگی کنم؟ اینکه با هم انتصابی نداریم، نامحرمی. گفت مانعی نداره، ما این در رو میبندیم که مشکلی ایجاد نشه. میگه من رفتم با 1000 زحمت اساس و اساسیم و بساطم رو جمع کردم، آوردم تو این خانه، بساطم رو پهن کردم، اجاره نشینی و اونم اسباب کشی با همه سختی ها آمدم. گفتم خب بسم الله، قراری که بود این در رو ارتباط رو قطع کنیم که من در جایگاه خودم باشم. خانم نپذیرفت، گفت نه نمیخواد، یه بهانه ای آورد، گفت بذار باشه، از طرف اتاق شما یه بادی میاد، یه نسیمی میاد دلباستر. گفتم نه، ببین من جوان، شما جوان، تضمینی نیست، قرار ما این بود. نپذیرفت این زن. خیلی جالبه، میگه من بدون اینکه بنشینم آمدم خدمت امام صادق علیه السلام تو مدینه. داستان رو گفتم، گفتم آقا کار ما به اینجا رسیده، این کلام حضرت رو ببینید. حضرت فرمودن که تحول منه، از اون خانه بیا بیرون. فان الرجل والمراه، وقتی زن و مرد در یه محل خانه خلوت کنن، کان ثالثهما الشیطان، حتما سومیشون شیطان هست. ببینید این زمینه گناه خیلی مهمه. ما چه اعتمادی به خودمون داریم، چه تضمینی هست که بریم تو این زمینه ها بعد بگیم آقا ما گناه نمی کنیم؟ واقعا این اعتماد نیست، این زمین ایجاد نکنیم. در یه تعبیر دیگری هست امام علیه السلام فرمود اگر کسی این زمینه رو، یعنی با زنی خلوت نکنه، کان معصوما من الشیطان، از شر شیطان محفوظ میمانه. یعنی به نظر من این مسئله اول، من میخوام 5 مورد رو عرض کنم، فکر میکنم از همه مهمتر باشه،
اساسی تره.
ببینید حالا هستن کسانی، عرض کردم تو پیام ها فراوان در فرصت های قبلی ما داشتیم، جوان های زیادی پیام زدن، باور کن جناب شهبازی، قسم میدادن ما رو که این بحث رو زودتر مطرح کنید، ما گرفتار این نوع گناهان هستیم، راهکار چیه؟ من سخنم اینه، مسئله اول این است که خب اصلا زمینه ها رو از بین ببریم. امام علیه السلام فرمود تحول حتی در یه خانه اجاره‌ای ننشین. در یه تعبیر سومی داریم، شیطان میگوید، خطاب به موسی علی نبینا و علی علیه السلام، که اگر تو با زنی خلوت کردی، هر کسی با زنی خلوت کنه، من دیگه نمیگذارم واسطه ای نمیفرستم، لست و اجعل و بینکما رسولا غیری، خودم مستقیم حضور پیدا میکنم، یعنی دیگه نمیذارم بچه شیاطین و دست دوم و سوم، نه، اگر دیدم این فرصت شد، این زمینه شد، بلا فاصله. و من همینجا اضافه کنم یه مسئله فقهی رو هم خوب بینندگان خوب توجه داشته باشن، که حتی از نظر فقهی ما داریم این مسئله رو، اگر زن و مردی در یه محل خلوتی باشن که احتمال گناه براشون وجود داره و کسی نمیتونه وارد این محل بشه، بودنشون در این محل جایز نیست. من همینجا باز تاکید میکنم، خیلی از عزیزان هستن مؤمن متدین احیانا توجه به این مسئله ندارن، در مؤسسات، در شرکت های مخصوصا خصوصی، آقا هست و یه خانومی هست که مثلا منشی این آقا هست و امکان رفت آمد دیگران در این محل نیست، اصلا بودنشون یک ساعت، دو ساعت، یه روز، هر مقدار، این آقایی که مدیر این مؤسسه یا شرکت، یه منشی داره، خانم، و کسی نمیتونه دیگه اینجا رفت آمد بکنه مگر اینکه اینها در رو باز بکنن، ارتباط با بیرون قطعه، بودنشون در اینجا حرام هست.
این حکم فقهیه، حکم فقهیه،
بحثی درش نیست. و حتی بالاتر فرمودن نماز جایز نیست در اینجا نماز بخونن. اشکال بعضیا خیلی هم مؤمنن، من دیدم بعضی از مؤسسات، شرکت ها، یا مطب یه پزشک، یه منشی داره، بیماران سر ساعت معینی مراجعه میکنن، تو این فاصله ها امکان ورود کسی نیست به اینجا، نماز اینجا فرمودن نمازشون جایز نیست، اینجا نماز بخونن. نه فقط بحث نماز، حالا شاید بگن آقا ما نماز نمیخونیم، نماز وقتی خواستیم بخونیم یه جای دیگه نماز میخونیم،
خود بودنشون،
اصلا خود بودنشون. گاهی بعضی مسائلی که ما میگیم، میگن آقا ممکنه مثلا میگیم آقا انگشتر طلا در موقع نماز جایز نیست، میگن خب ما موقع نماز انگشتر طلا برای آقایون در میاریم، نه اصلا بودن این انگشتر طلا برای آقایون حرام هست،
چه نماز و چه در غیر
موقع نماز، اشکال دوم ایجاد میشه. این بحث خلوت با زن و مرد هم همین طور هست، اگر احتمال گناه براشون هست و امکان ورود دیگری نیست، این اصلا نگذاریم، این بودن این کار درست نیست، نمازش هم اشکال داره، نگذاریم، اصلا نگذاریم ایجاد بشه این زمینه. اگر مخاطبین خوب یادشون باشه، ما یه قصه ای رو گفتیم از مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، این مرد مجسمه تقوا بوده، گفتیم اگر بخوان مثل بزنن به قدس و تقوا، مثل بخوان بزنن به مقدس اردبیلی مثال میزنن، درسته؟ اما با همه عظمتش، یکی از فقهای بزرگ ما مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که وقتی به این بزرگوار گفتن آقا اگر زمینه گناه برای شما پیش بیاد چه میکنید، اگر زمینه گناه، ایشون نگفت من این مرتکب، قطعا مرتکب این گناه نمیشه، استعاذ بالله و من به خدا پناه میبرم.
این رو، این در واقع یعنی که هیچ کسی مسئول نیست دیگه از این خطر رو.
احسن،
این اتفاقی که خدا نکرده قرار باشه بیفته.
همین ماها فکر میکنیم، خیلی ها، من دیدم یعنی آقا ما به خودمون اطمینان داریم، ما ایمانمون قطعا، واقعا اینطور نیست، ما ایمانمون قطعا ماها به مقدس اردبیلی نمیرسیم، قطعا نمیرسیم، مجسمه تقوا و قدس بود، بهش گفتن اگر چنین زمینه ای، گو من به خدا پناه میبرم. این در خلوت های دو نفره. حالا برگردیم به همون بحث خلوت های گاهی گناهان پنهانی که در خلوت های یک نفره انجام میشه، یک نفر خودش به تنهایی گرفتار یک گناهی میشه، اینم همینطور هست. باز من با یه داستانی، حدیثی رو در قالب یه داستان عرض کنم، جالبه. دوران امام صادق علیه السلام بود، کسی آمد در مدینه، رفت خدمت حضرت، حضرت فرمودن که عین نزلت، یعنی کجا منزل کردی، یه جایی رو آدرس داد، گفت فلان جای خانه‌ای گرفت. حضرت سوال فرمودن که معک احدون، اون محلی که هستی تنهایی یا یه رفیقی داری، دو نفری، سه نفری، چهار نفری، یا یعنی گفت نه آقا من تنها هستم. باز حضرت بهش فرمود لا تکن وحدک،
تنها نباش،
تحول منه، از جایی که یه خوابگاهی، یه محلی که شما خود تنهایی، آقا تنهایی، یک جوان تنها، الان ببینید حالا به هر ترتیب سبک و سیاق زندگی ها به این طرف رفته که جوان ها دلشون میخواد یه محل تنهایی حتما داشته باشم. این خیلی چیز تعریف شده قشنگی نیست، حالا در خوابگاه ها باشه، در خانه باشه، در هر کجا که باشه. ببینید ما بخوایم یا نخواهیم زمینه ایجاد میشه برای ما، نمیتونیم منکر بشیم. من مطمئنم اگر کسانی که گرفتار این گناه بودن یا الان خدای نکرده هستن ازشون سوال کنید، خودشون تصدیق میکنن. یکی از دلایل مهم میشه است که زمینه ایجاد میشه. ما نمیتونیم بگیم در برابر شیطان میتونیم مقابل. امام علیه السلام بهش فرمود تحول ان، اگه تو مدینه یه جای گرفتی، یه خوابگاهی، یه اتاقی که تنهایی، این کار صحابی امام صادق علیه السلامه، حضرت فرمود نکن این کار رو. من شایدم ادامه کلام حضرت، خیلی کلام زیباییه، فرمودن فإن أجر ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان وحده. تو تنهایی شیطان بیش از همه فرصت ها فرصت فریب انسان رو داره، جرأت بیشتر از همه اون زمانیست که انسان تنها باشه. شیطان خیلی فرصتش قوی میشه، یعنی فکرهای شیطانی، وسوسه های شیطانی به سراغ انسان میاد، زمینه هست، نه راده ای هست، نه مانعی هست، نه اینا. بنابراین بحث اول زمینه گناه رو حتما کنار بگذاریم. در روایات ما فراوان داریم که از حتی بعضی تعبیرات خیلی تنده، پیامبر خدا فرمود دور باد از رحمت خدا اون کسی که تنها در یه خانه میخوابه. ببین اسلام میگه مسافرت تنها نرو، قضا تنها نخور،
تنها
نخواب، یه جایی تنها. به هر ترتیب این مسئله مهمی، این بحث اول. بحث دوم این است که حتی تو این نکته آخر اشاره کردم، فکر گناه هم نکنیم. فکر گناه، ببینید فکرها انسان رو آزار میده، میکشونه به اونجایی که نمیخوایم. یه حدیث باز زیبایی از امام صادق علیه السلام میدیدم، حضرت فرمودن که عیسی وقتی با حواریون نصیحت میکرد، موعظه میکرد، حضرت عیسی علیه السلام حواریون رو میفرمود که پیامبر قبل از من جناب موسی به شما فرموده است که قسم دروغ نخورید، ولی من به شما یه قدم بالاتر میگم، قسم راستم نخورید. قسم خوب نیست، نه دروغ نه راست. جمله دوم شاهدم هست، به حواریون فرمود که موسی پیامبر قبل به شما گفت که آلوده به گناه شهوتی و شهوانی و جنسی نشید، ولی من بالاتر میگم لا تحدثوا انفسکم، اصلا فکر این گناه رو نکنید. حتما بینندگان خوب تصدیق میکنن هر گناهی، چه گناه چه کار خیر، فرق نمیکنه. انسان اگر بخواد به اون مرحله برسه حتما قبلش فکر و نیتی داره. ما هر کاری بخوایم چه خوب چه بد، زمینه ها، فکرها، همین که فکر بکنیم، این فکر رو مشغول کردن، فکر رو به گناه آلوده. در یه تعبیر دیگری باز از پیامبر خدا هست، من کثرت فکره فی المعاصی، کسی که فکرش در معصیت ها زیاد باشه، دعت و الی، خود به خود کشیده میشه. ببینم باز خیلی مهمه، یعنی انسان خودش رو مشغول بکنه به یه کاری که اصلا در این زمینه
در واقع در سرآشتی گناه قرار میگیره دیگه، یعنی وسوسه ها زیاد میشه، خود به خود به اون سمت کشیده میشه.
این نکته دوم. نکته سوم، من سریع عرض کنم که این پنج نکته رو حتما انشالله برسیم بگیم. نکته سوم این است که حالا اگر کسی گرفتار هست، شاید بینندگان خوب بگن قولا اینا زمینه نباید ایجاد میشد، حالا ایجاد شده، ما نباید فکر میکردیم، فکر کردیم، الان گرفتار این گناهیم، چه باید کرد؟ این عرض کردم رو متاسفانه خیلی ها این پیام ها رو، پیام ها زیادی داشتیم و اصرار داشتن این بحث مطرح بشه. حالا اگر به اینجا رسیده ایم، نکته سوم این است که با یک اراده قوی در هر کجا که هستیم در برابر گناه بایستیم، نگذاریم ادامه پیدا کنیم. هر کجا که هستیم یه اراده قوی میخواد. یه قصه ای رو میدیدم در کتاب شهید آیت الله مطهری، تو این کتاب گفتار معنویشون قصه قشنگی ایشون نوشتن که وقتی مأمون الرشید از خلفای عباسی گرفتار یک مشکلی شده بود، یه بیماری، با اون اینکه خاک میخور، میدونید این بیماری خیلی هم مخصوصا حالا در کودکان گاهی گرفتار میشن و خیلی هم سخته، یعنی اگه بچه به خوردن خاک علاقه پیدا بکنه خیلی سخته معالجش، مداواش، گرفتنش، جداش. وای در بزرگان هم گاهی انسان بود خاک مأمون گرفتار این بیماری خاک میخورد، هر درمانی کردن نمیتونست، مقاومت نمیکرد. به هر ترتیب یک کسی بهش گفت من یه درمانی دارم، درمان من قطعیه. گفت چه درمانی؟ انواع اقسام پزشکان دربار نتونستن ما رو درمان کنن. گفت عظمتون من عظمات الملوک، گفت تو خلیفه‌ای، پادشاهی مثلا، یک تصمیم شاهانه بگیر، به غیرتش برخورد، گفت راست میگه، ما میخوایم یه مملکت رو اداره کنیم، نمیتونیم در برابر این تصمیم. از همونجا تصمیم گرفت و کنار گذاشت. اگر نظرتون باشه به این حدیث وقتی اشاره کردیم، ترکل واقعا اینجوریه، ترکل معتاد ان عادتهی کل معجز. اگر کسی به یه گناهی عادت کرد، هر گناهی که باشه، به یه کار زشتی عادت کرد، کنار گذاشتن از این کار، این مثل معجزه میمونه، واقعا معجزه است. یعنی اون کسی که گرفتار یه گناه هست که اعتیاد به یه گناهی پیدا کرده، اینو بدانه که واقعا در حد یه معجزه. اگر خودش این تصمیم رو گرفت، معجزه کرده تو زندگیش. اگر نه، احیانا یه گناهی است که دیگران باید سهیم باشن، شریک باشن، دیگران خبر شدن تو در این گناهان پنهانی، معمولا اینجوری دیگران هم خبر نمیشن، خودش باید معجزه بکنه. ترکل معتاد ان عادته کل معجز. اینا باور کنن این معجزه به هر ترتیب باید تحقق پیدا کنه. یک تصمیم شاهانه به اون تعبیر، باید یک بار اراده جدی، عزم جدی، و الا اگر این کارو نکنن ادامه پیدا کنه. اون نکته چهارم میاد که متاسفانه من عرض میکنم گاهی انسان ها غفلت میکنن از آثار جسمی و روحی که در زندگیشون میگذاره. آثار جسمی و روحی، خب مخصوصا این گناهان پنهانی که حالا به هر ترتیب من در همین حد اشاره کنم، از قدم خیلی ها تأکید رو این نکته داشتن، احیانا خود ارضایی هایی که صورت میگیره در بدن انسان، در جسم انسان، انواع و اقسام بیماری ها، ناراحتی ها در تمام حواس انسان، نه در بینایی، نه در شنوایی، در تمام حواس انسان تأثیر میذاره، اصلا زندگی به هم میخوره و بعد روحیش، اصلا اراده ضعیف میشه، عصبی میشه، پرخاشگر میشه، انواع و اقسام ناراحتی ها که عرض کنم، از همه مهمترش همین بخش اعتیادشه. یعنی وقتی اعتیاد، اگر بتونه قبل از اعتیاد، قبل از اینکه این گناه براش عادی شده باشه، معتاد به این گناه شده باشه، عرض کردم ماها متاسفانه گاهی در محاسباتمون جناب شریفی عزیز اشتباه میکنیم. یعنی خودمون رو خیلی قوی میپنداریم، فکر میکنیم نه آقا، من هر وقت هر تصمیمی بخوام بگیرم میتونم،
همه چی تحت کنترل
در اختیار خودم. حالا من مثال بزنم، ولی بحث ما اینجا نیست. فرض کنید کسی که سیگار میکشه، جوانایی هستن سیگار میکشن، یا حالا ادهی میرن سراغ قلیون که حالا میگن اثرش بدتر است، میگیم آقا این ذره، میگه نه من به خودم مطمئنم، من هر وقت بخوام میذارم کنار. واقعا اینجوری نیست. تو این گناهان پنهانی من عرضم اینه، فکر نکنیم اونایی که حالا اول مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، میگن حالا ما به هر ترتیب الان یه گرفتاریایی داریم، ولی هر وقت بخوایم گناه رو کنار میگذاریم. واقعا اینجوری نیست. اگر انسان گرفتار اعتیاد به این کار بشه، اون وقت خیلی سخت عرض کردم در حد یک معجزه، و اون معجزه به این آسانی گاهی پیش نمیاد. و نکته پنجمی که من اضافه کنم و اصلا اصل بحث ما اینه، و شاید باید مقدمه بر همه این رو میگفتیم، ولی حالا من به این ترتیب عرض کردم، این است که انسان به وعده های الهی و وعیدها، من به نظرم هر دو لازمه، هم توجه داشته باشیم وعده های الهی به کسانی که در برابر این گناهان صبر کنن، مقاومت کنن، ترک کنن. خدا چه وعده هایی داده؟ باور بفرمایید عجیبه، من یه بررسی میکردم به خاطر اینکه این بحث به کمال برسه، چند آیه قرآن رو من دیدم، هم میخوام وعده ها رو عرض کنم، هم وعیدها رو بگم. از اون طرف اگر انسان، این خیلی مهمه، ببینید ما همه این حرفا رو بگذاریم کنار، اون چه تا اینجا گفتیم هیچ، هر چی تا اینجا گفتیم بگذاریم کنار، همین که یک انسان مؤمن، ما مخاطبمون کسی است که با این باورهای دینی، تقریبا هر جلسه یک جلسه یک بار گفتیم ما با این باورهای دینی زنده ایم، اگر کسی این باورهای دینی رو قبول داره، واقعا مقاومت در برابر گناه براش آسان میشه، واقعا آسان میشه. یه لحظه فکر کنه، ببینید این آیات نورانی سوره مبارکه قاف، من بعضی از این آیات رو برای بینندگان خوب بخونم، تقاضا میکنم خودشون مفصل تر حتما مراجعه کنن. ببینید اگر ما هیچ وعده ای نداشته باشیم جز همین، قرآن کریم داره بهشتی ها رو و بهشت رو که به متقین داده میشه تبیین میکنه با یه بیان خیلی زیبایی، و ازلفت الجنت للمتقین. حالا من دیگه سریع عرض میکنم، ولی تقاضا میکنم بینندگان خوب خودشون مراجعه کنن، آیات مبارکه سوره قاف آیه 29 تا آیه 35، و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهش رو برای متقین زینت دادن، آماده کردن، دورم نیست، بهش میرسن. هادا ما توعدون لکل اواب حفیظ، بهش مال کیاست؟ اونایی که اهل توبه باشن، اهل بازگشت باشن. من خشی الرحمن، من شاهدم اینه، شاید نمیدونم، شاید بینندگان خوب به این نکته کمتر توجه داشته باشن. بهشت رو وقتی قرآن توصیف میکنه، بیان میکنه، ما آماده کردیم، جلوه دادیم، زینت دادیم، متقین بیان، بندگان خوب، کیا بهشت مال کیاست؟ من خشی الرحمن بالغیب، اونی که در پنهانی از خدا بترسه. ببینید ما خیلی از گناهان علنی رو همونطور که در اول بحث شما هم اشاره فرمودید، یه موانعی هست که نمیتونیم انجام بدیم، زمینه به این زودی شاید ایجاد نمیشه، یا اگرم بخوایم انجام بدیم، حالا میخوایم یه غیبتی بکنیم، کسی رو مسخره کنیم، یه مال حرامی تصرف، شاید 10 نفرم مذمتمون بکنن، ولی در گناهان فردی جز ما و خدا هیچ مانعی نیست. فقط این وعده هاست که باید ما رو نگه داره. ببینید این وعده الهی اینه، ما بهش رو برای کی آماده کردیم؟ من خشی الرحمن بالغیب. فراوان داریم نظیر این آیه، حالا من یکی دو سه موردش فقط عرض میکنم. بهش مال کسی است که در پنهان بتونه گناه رو ترک بکنه. ترک گناه های علنی عمومی اونام درسته، ولی از اون مهمتر این صریح قرآنه، وعده بهش برای ایناست. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. خب اگر به این مرحله رسید، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. آیا این کافی نیست؟ اگر من گرفتار گناه پنهانی هستم، آلوده شدم، اعتیاد پیدا کردم و خودم هم ناراحتم، دنبال این میگردم که چجوری نجات بدم، همین کافی نیست که به من بگن اگر خشی الرحمن بالغیب، اگر اونجور که هیچ مانعی نیست، هیچ، خود دستی و خوده و میتونی گناه رو انجام بدی، اگر اونجا به خاطر من خشی الرحمن بالغیب، چون در پنهانی میخوای از خدا بترسی، این گناه رو کنار گذاشتی، فردا این خطاب بهت میشه، ادخلوها، بفرمید بهش مال شماست، ادخلوها به سلام، ذالک یوم الخلود، اون دیگه جاودانه است، این گناه ها زود گذره. تمام عمرمونم بتونیم این گناهان رو انجام بدیم که نمیتونیم. میدونید کسانی که گرفتار این گناهان میشن زود از پا در میان، اصلا از بین میرن تو این گناه، هم مقطعی و نابودشون میکنه. من یه تعبیر دیدم که از نویسندگان، واقعا تعبیر دقیقی هم هست، نمیخوام بگم تعبیر مبالغه است، نوشته بود کسانی که معتاد میشن به این گناهان فردی، اعتیادی پیدا میکنن که اعتیاد به مواد مخدر هیچی پیشش حساب نمیاد. به تعبیر این، عین تعبیر این نویسنده این بود که معتادین به مواد مخدر و هروئین پیش اینا شیرن، اونا پیش اینا شیرن،
اینقدر خطر،
اینقدر نابود میکنه، از بین میبره. خب اگر من بگم آقا من به خاطر این وعده الهی، ادخلوها به سلام، خدا به من گفته اگر در غیب خودت هستی و خدا ترک کردی گناه رو، این پاداشت اینه، جاء بقلب منیب، ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، لهم ما یشاؤون فیها، تو بهش هرچی بخوان بهشون میدیم، ولدینا مزید، بیش از اینها هم در. اگر ما به این وعده، این یه نمونه، با سوره مبارکه ملک آیه 12، ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم اجر کبیر، سوره مبارکه یاسین آیه 11، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشرناه باجر کریم. ببین همش غیب، من تقاضا میکنم بینندگان خوب اگر پیگیری کنن همین واژه بالغیب، قرآن تأکید داره، خیلی مهمه، پیامبرم فرمود،
همین که فرمودن علم یعلم بان الله یرا،
بله بله،
این اگر واقعا اگه غیب نباشه و ایمان به این غیب نباشه که واقعا سنگ سنگ بعد نمیشه، یعنی اگه معروف نگاه بکنیم فکر خیلی کمک میکنه.
اگر انسان این باور رو در زندگیش ایجاد بکنه، ایمان به غیب، این باور بکنه اگر هیچ کسی هم ما رو نمیبینه، خدا میبینه. یه قصه رو شهید آیت الله دست غیب دارن تو این کتابشون، یه پدر و پسری رفته بودن سرقت از یه باقی، پدر مشغول سرقت شد، به پسره گفت مواظب باش اگر کسی ما رو دید به ما خبر بده، فکر کرد تو ذهنش بود صاحب باقی آبری، تا شروع کرد گفت بابا داره میبینه ما رو، و عجله آمد پایین گفت کی؟ گفت خدا. گفت منظورم خدا نبود. ببینید متاسفانه گاهی من این رو عرض کنم، ما خیلی از گناهان رو به خاطر حفظ آبروی اجتماعیمون، همین گناهان علنی اینجوریه،
بله.
دیگه
بله،
گناهان علنی، گناهان
جمع کسی بیفتیم،
نکنه مردم به ما بد نگاه بکنن، این ما واقعا از چشم خدا و امام زمان بیفتیم برام مهمتر نیست تا از چشم مردم. ما گاهی از یک کودک، یک طفل، یک نوجوان، یک طفل ممیز پرهیز میکنیم، میگیم اینا صلاح نیست، ما آبرو، من بالاتر میخوام عرض کنم جناب آقای شریعتی، گمان میکنم بینندگان هم تصدیق کنن، نه گناه، من حرفم بالاتر از اینه، نه ما بعضی از گناهان رو به خاطر آبروی اجتماعیمون ترک میکنیم، حتی بعضی از حلالها رو هم انجام نمیدیم، میگیم موقعیت ما درست
در شأن ما نیست،
در شأن ما نیست، یعنی ما از حلال صرف نظر میکنیم به خاطر نگاه مردم. میگه مردم میگن این آقا چرا این حلال، ولو حلال چرا این حلال انجام داد؟ واقعا همینطوره.
بله.
اینه برای موقعیتمون حلال خدا رو کنار میگذاریم، میگه آقا نه باشه ما انجام نمیدیم. وقت حرام خدا، اونم در غیب، اونم در پنهان، واقعا خدا رو اونقدر ناظر نمیدونیم، واقعا باور نداریم خدا، چون شهود فراوان، من دیگه به اون بحث وارد نشم، ما چند شاهد داریم، خدا شاهده، الله شهیدون علی ما، پیامبر شاهده، جناب که علاه اولا شهیده، اعضای بدن انسان، جواره انسان شاهده، صریح آیات فراوانی در قرآن است، و قالون جنود حمل ما شهدتم علینا، زمین شاهده، زمان شاهده،
ملائکه شاهده،
ما قریب 10 شاهد، و اگه انسان باور بکنه، بشرناه، اگه بگی ما از غیب خشی الرحمن بالغیب، اون وقت بشرنا بشارت الهی به دنبالش هست. عرض کنم من دیگه ادامه آیات رو نمیخونم، این واژه خشیت بالغیب در پنهانی رو حتما در قرآن دوستان جستجو کنن. یه تعبیرم راجع به ابراهیم هست، ببینید پیامبر با عظمتی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، خدا میخواد رو توصیف بکنه، به چی توصیف میکنه؟ خیلی مهمه. ان ابراهیم لأواه حلیم، در قرآن اوصاف فراوانی درباره، یکیش اینه اواه حلیم. اواه یعنی چی؟ در تفسیر از امام باقر علیه السلام فرمود اواه اون است که در پنهان در خانه خدا روز نیاز کنه، در پنهان از خدا بترسه، در پنهان نگران باشه. بنابراین اگر بخوایم این بخش وعده ها، من یه بخشم میخوام وعیدها رو عرض کنم اگر فرصت باشه، بخش وعیدها رو هم اضافه کنم که این بحث به کمال برسه.
حاجتون ان شاء الله بحث وعیدها باشه بعد
باشه بعد از
گرش
مانی نداره. نه باشه.
تون بخش اولی که شما اشاره کردید در مورد پرهیز از فراهم شدن اون بسترها برای انجام این گناهان، من فکر میکنم یک نکته دیگه هم نباید ازش غافل شد، اون هم اثر منفی نگاه هایی که وقتایی ممکنه اتفاق بیفته و ما رو به اون سمت سوق بده.
بله بله،
خود این خیلی مؤثره. بله.
حالا تو اون بخش پایانی که من عرضم بود این رو انشالله
آره حتما
میکنم. فقط من یه تقاضای کنم بینندگان خوب انشالله بعد از تلاوتم با ما همراه باشن، یه بحثی راجع به این آیه شریفه و این یکاد هست راجع به چشم زخم، که خیلی سوال میکنن که آقا چشم زدن واقعیت داره نداره، راه درمانش چیه، قرآنی هست نیست، این بحث هم انشالله در نکات قرآنی عرض میکنه.
هم تهران و شاید خیلی از شهرهای کشورمون باران رحمت الهی داره میباره، زیر باران میگن دعا مستجابه، و حالا هم که قرار زیر آیه های نورانی قرآن و باران آیه های قرآن هممون خیس بشیم و زیر این باران رحمت قرار بگیریم، من میخوام یک دعایی بکنم. خدایا به آسیان پنهانکار توفیق بده پیش از اتمام دوران صبر تو و قبل از شکافتن پرده های ستر تو دست از گناه بشویند و زبان توبه و پای بازگشت بگشایند. و چقدر خوب گفت که دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. صفحه 566 قرآن کریم با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم با شما با حسین همراه خواهیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
اللهم صل على محمد وآل محمد
ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی زندگیتون سرشار از آرامش باشه و زندگیتون منور به نور و قرآن باشه و روزهایی که پیش روی ما هست روزهای عاری از گناه. یک نکته این صفحه بشنویم و ان شاء الله دوباره بحث در مسائل جون حسین داشته باشیم.
بله جناب شیطان این آیه پایانی سوره مبارکه قلم و ان یکاد الذین کفروا
بله
که خب این بحث زیاد سوال میکنم و که آیا اصلا این محصد چشم زخم درسته یا نه؟ ببینید این سریه این آیه نورانی هست که کفار میخواستن که پیامبر رو با چشم زخم از بین ببرن، بنابراین هم در این آیه مسلمه، اصل مسئله مسلمه، هم در جای دیگر قرآن هم میشه این موضوع رو بگیری کرد. در سوره مبارکه یوسف آیه 63 این داستان رو فراوان بینندگان میدانن حتما که یعقوب به برادران یوسف چی فرمود وقتی میخواستن برن مصر، فرمود یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه، اینا 10 برادر 11 برادر گفت از یه در وارد نشید، از درهای مختلف، یه مرتبه 11 برادر اونم با هر تتی برادر یوسف بودن، جمالی داشتن، شما مورد چشم زخم، هدف این بود، مورد چشم زخم دیگران قرار میدید. یا در جاهای دیگه قرآن در روایات هم داریم، در نهج البلاغه در بخش کلمات قصار کلمه 400 نهج البلاغه بخش کلمات قصار کلمه 400 از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که حضرت فرمودن علعین و حق، این از پیامبر هم این تعبیر هست که بله چشم زدن چشم زخم حق، این واقعیت داره. از نظر عقلی هم میدونید جای انکار نیست، یعنی کسی نمیتونه بگه آقا نه این ثابت نشده، کی نه شما ببین چطوریه، اشعه میتونه، اشعه لیزر میتونه تأثیر بگذاره، مانعی داره که چشم انسانهای تأثیر خاصی داشته باشه. بنابراین از نظر قرآن و روایات ما مسلم هست، بهش اشاره شده، ولی مهم این است که ما حالا اگر این رو پذیرفتیم برای دفعش دنبال خرافات نریم. من هدفم این نکته هست. از امام رضا علیه السلام یه حدیث خیلی زیبایی است، فرمودن برای نجات از این خطر شما این کار رو انجام بدید، این چند سوره رو بنویسید.
کدوم چند سوره؟
سوره حمد.
خب
در یه برگه بنویسید بله. سوره حمد، دوم سوره توحید، سوم قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و چهارم آیت الکرسی. ببین متاسفانه عرض کردم بعضی رفتن سراغ یه چیزای دیگری که حالا من میخوام اونا رو بگم هم طول میکشه هم جالب نیست. خب اگه شما میخواید از چشم زخم نجات پیدا کنید با قرآن، با صدقه، با آیه، نه با یه حرف خرافی.
دستورش اینه.
دستورش اینه.
بله.
پس این یه حدیث از امام رضا علیه السلام خیلی. که سوره حمد و سوره توحید، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، و آیه الکرسی. در یه حدیث از امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی یه منظره‌ای رو دیدید که چشم شما رو گرفت، برای اینکه این مسئله اصلا پیش نیاد، بگید ما شاء الله لا قوت الا بالله. در یه روایت دیگه داریم تکبیر بگید، الله اکبر بگید. در یه روایت داریم همین سوره، همین آیه مبارکه
یکاد بخونم.
من یکاد باشم. بنابراین اصل مسئله در قرآن در روایت هست، ولی من توازم این است که سراغ کارهای خرافی نریم و سراغ همین بحث آیات قرآن و صدقه بریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در راستای بحثمون وعده های الهی به صابران و در راستای بحث صبر بر معصیت و صبر بر گناه، حاج حسین دارن در مورد گناه های پنهانی صحبت میکنن. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم دوستان که صحبت شما رو بشنویم.
بله، من خیلی سریع بگم که در این پایان بحثمون، ببینید یه نکته مهمی که ما اشاره کردیم تا اینجا، گفتیم که در گناهان پنهانی خطرش بیشتر هست، زمینه های گناه زیاد هست، و خب میدانید گناهان پنهانی هم خیلی متنوع الان، حالا به هر ترتیب جامعه به شکلی پیش رفته که هر کسی میتونه این گناه رو مرتکب بشه. در سایت های فراوانی هست، فیلم های فراوانی هست، دیگه امروز همه امکانات هست. اونی که مهمه انسان تو این شرایط بتونه خدا رو ناظر خودش بدونه. من یه بازی حدیثی رو در قالب داستانی عرض بکنم، شاید این نکته جالب و مؤثری باشه. در این حدیث رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف داره. ببینید اگه ما باور کنیم این عنایت الهی رو، کسی که اینطوری مقاومت بکنه در برابر گناه. مرحوم کلینی در کافی شریف می نویسد که یک کسی سوار بر کشتی شد، سفر دریایی داشت با خانوادش، با یه سری همراهانی، حادثه پیش آمد و همه از بین رفتن، فقط خانم این آقا توانست با زحمت خودش رو به یک کناری ساحلی برسونه. اونجا که قرار گرفت کسی نبود، در به اصطلاح پنهانی و جزیره قرار گرفت. یک جوانی که گرفتار هر نوع گناه و آلودگی بود آمد به طرف این زن برای ارتکاب گناه. دید این زن میلرزه، شدت میلرزه. گفت چرا میلرزی؟ گفت اخاف من هازا و اومعت الى السما، اشاره به آسمان کرد، گفت من از این میترسم. اخاف، در حالی که یعنی شاید قدرت تکلم بیش از این نداشت، اشاره ای کرد به آسمان، من از خدا می ترسم. یه مرتبه این جوان تکون خورد، گفت تو که یک زن پاکدامن هستی اینجور می ترسی، من آلوده بیشتر باید بترسم. از همونجا می دونید گاهی یک کلام، یه صحنه انسان رو منقلب می کنه. برگشت رفت به دنبال این که توبه کنه و جبران گذشته بکنه. در مسیر که می آمد تا بره مسیر طولانی داشت، با یه راهبی هم سفر شد. آفتاب شدیدی بود، راهب گفت که یه دعایی کن، ابری بر سایه بر سر ما بیاد، از این آفتاب نجات بده. گفت من که اصلا خودم رو قابل این حرفا نمیدونم، شما دعا کن، شاید به دعای شما. راهب دعا کرد و ابری بر سر اینها سایه افکند. اینا همینطور مسیر رو با سایه ابر ادامه دادن، رسیدن به جایی که مسیر جدا میشد، از هم باید خداحافظی میکردن. راهب رفت، این جوانی که حالا از یه گناه پنهانی برگشته و توبه کرده و خودش رو قابل دعا کردن هم نمیدونه، اون از یه مسیر دیگه. راهب دید ابر به دنبال او داره میره، بالا سر او سایند، از این جدا شد. صدایش زد، گفت مثل این که تو پیش خدا مقربتر از ما هستی، نگفتی رمز و رازش چیه، دعا نکردی، و ولی مقامت پیداست. بود گفت من بازگشته هستم، من تائب درگاه الهی هستم. ببینید این خیلی مهمه، یعنی به خاطر یک گناه پنهانی که زمینه هست ولی برای خدا لله انسان انجام نمیده، ترک میکنه، مقامش از اون راه بالاتر. نه تنها دعای این باید بگیم مستجاب شده، لطف و فضل الهی شامل حال این شده. این یه نکته. نکته دیگری که من میخوام اضافه کنم این است که باز لابد بینندگان خوب این داستان رو شنیدن، یوسف و زلیخا وقتی در مسیر اون گناه قرار گرفتن، قصه معروف هست. زلیخا یک بتی در اون محل خانه خودش بود، یه پارچه ای رو روی اون بت انداخت. یوسف گفت چرا پارچه اند؟ گفت این رو من میپرستم، نمیخوام در مقابل این بت گناه رو انجام بدم. یوسف از همین فرصت استفاده کرد. خیلی قشنگه، سعدی این رو به شعر آورده، گفت تو از روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار. یعنی واقعا اگه یه بت پرست از یه بت وقت ما چجوری خدا رو نازه؟ اگر ما واقعا معتقده با همون بحث نظارت خدا و نگاه خدا بدونیم، قطعا دیگه این گناه رو مرتکب نمیشه. نکته پایانی که من در این فرصت میخوام اضافه کنم، عرض کردم بحث وعده ها و وعید ها هست. ما هم به وعده های الهی شاد باشیم، هم نگران وعید ها باشیم. بعضی ها فکر میکنن گناهان پنهانی خیلی گناهان سنگینی نیست. یه روایت رو من بخونم،
کمتر از 3 دقیقه وقت
داریم. در نهج البلاغه، باز آدرس میدم دوستان پیگیری کنن خودشون، بخش حکمت ها، حکمت 330، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات، از گناه در خلوت بپرهیزید. فان الشاهد هو الحاکم. فرق محکمه دنیا با آخرت چیه؟ در محکمه دنیا ما یک شاهد داریم، یه متهم. شاهد باید شهادت بده علیه متهم، اگر شهادتش پذیرفته شد قاضی رأی میده. ما باور کنیم که فردای قیامت دیگه نیازی نیست که کسی شهادت بده. ان الشاهد هو الحاکم، قاضی همون کسی است که خودش شاهده. اگر یه قاضی صحنه جرمی رو خودش دیده باشه خیلی خطرناکه، دیگه جای انکار نیست. امیر مؤمنان فرمود از گناه در خلوت بپرهیزید، فردا قیامت همین خدایی که اینجا شاهد بوده، همین خدا فردا علیه ما قضاوت میکنه. این باور رو اگه ما داشته باشیم، اون وعده های الهی رو داشته باشیم. باز یه تعبیر زیبایی هست تو همین یکی دو دقیقه من عرض کنم. کسی به امام حسین علیه السلام گفت من میخوام گناه نکنم. این حرف خیلی ها هست، میخوام گناه نکنم، نمیتونم. لا صبر علی عن المعصیه، ما بحثمون صبر بر گناه نیست. گفت دلم میخواد نمیتونم، چه کنم؟ حضرت فرمودن اطلب موضع لا یراک الله، یه جایی گناه کن خدا تو رو نبینه. داریم یه همچین جایی؟ اگه اون شهودی که گفتیم انواع اقسام شاهدها بر ما هست، وقت ممکنه انسان بازم گناه کنه. فرمود جایی برو که خدا تو رو نبینه. اگر میخوای گناه بکنی، او خروج من ولایت الله، از حکومت الهی خارج شو، در سرزمین الهی گناه نکن. سر سفره خدا نشستی، نمک خدا، نعمتهای الهی، از نعمت خدا استفاده نکن. اگر فردای قیامت خواستن تو رو به طرف آتش ببرن، همراه با مالک دوزخ به طرف آتش نرو. اگه میخوای گناه بکنی میتونی اینا رعایت کنی. وقتی آمدن جانت رو بگیرن، قبض روحت کنن، بگو من نمیخوام جانم رو تقدیم بکن. اگه میتونی اینا رو، انسان که یه محاسبه‌ای بکنه. اگه من در دید خدا هستم، اگه در سرزمین الهی هستم، اگه سر سفره خدا نشستم، اگه پایان کارم انا لله و انا الیه راجعون هست، اگه آخرش هم خداست که فرمان میده ما رو کجا ببرن، چطور انسان باز نافرمانی این خدا در پنهانی؟ پس ببینید، در سرزمین خدا هستیم، مهمان خدا هستیم، سر سفره خدا هستیم، در نگاه و دید الهی هستیم، پایان کارمون هم با خداست. با این زمینه ها دیگه
بسیار خوب
صبر و گناه آسان میشه.
اینا نکاتی بود که شما خواسته بودی در برنامه مطرح بشه بعضی از بیننده های خوبمون. حالا اگر انشالله مجال شد هفته آینده باز هم در این مورد صحبت بکنیم، انشالله صحبت خواهیم کرد. اگر نکته هم به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید، از طریق ایمیل و از طریق پیامک. فردا مهمون دارید، با جای عالی خدمتتون خواهیم رسید، در مورد مواقف و یاد مرگ صحبت خواهیم کرد. حاج حسین خیلی ممنون، متشکرم ازتون. دعا بفرمایید.
دعا میکنیم که دعای بینندگان خوب در حق ما و در حق خودشون انشالله به اجابت برسه. خداوند در این فضای بارانی که شما اشاره فرمودین، انشالله رحمت واسعه خودشون شامل همه حال همه ما
بشه انشالله. بسیار متشکرم و ممنونم. تیتراژ پایانی برنامه امروز هم درخواست شماست، از دستش ندید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا حافظ. حاجم متشکرم. سلام. صدت كل أماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على سلاته طلقا كريبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مصيبة
الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.